مغز میشه، یعنی اون روند امواج مغزی که ما میتونیم با یک دستگاه ثبت الکتروفیزیولوژی یا همون اصطلاحاً میگن EEG ثبت بکنیم تغییر میده.
درسته.
که بازنمود اون رو ما میتونیم هم به صورت سنتی کیفی داشته باشیم، همون نوارهای مغزی، و یا به صورت کمی که حالا اصطلاحاً بهش نقشه مغزی گفته میشه و میزان این امواج رو در قسمت‌های مختلف مغز، حالا طرفین مغز، دو تا نیمکره، قسمت‌های قدامی خلفی و هر دو نقطه‌ای رو که بخوایم با هم دیگه مقایسه میکنه. ما میدونیم که در اختلالات و بیماری‌ها یا مشکلات اعصاب و روان و یا مغز و اعصاب، این الگوهای عملکرد مغزی به هم میخورن و ما به این شیوه با استفاده از تحریکاتی که انجام میدیم میایم و اون رو به حالت نرمال سعی میکنیم که نزدیکش بکنیم.
درسته. آیا دکتر میتونیم بگیم که روش‌های تحریکی مغزی در جهت تقویت یا سرکوب عملکردهای مغزی استفاده میشه؟ آیا این گفته من صحیح هست؟
بله دقیقاً. ببینید نواحی مختلف مغز هست که ممکن افزایش فعالیت یا کاهش فعالیت داشته باشه.
بله.
ما میتونیم با استفاده از تکنیک‌های تحریک مغزی این فعالیت رو زیاد بکنیم، تقویت بکنیم یا کم بکنیم. مثلا اگر یک روشی به عنوان RTMS که تحریک مغناطیسی هست رو در نظر بگیرید، ما با فرکانس های بالا، با تحریک با فرکانس های بالا، اصطلاحا میگن های فرکانسی، فرکانس های بالای 10 میایم و کاری که میکنیم عملکرد اون منطقه رو تحریک میکنیم، افزایش میدیم امواج مغزی رو در اون منطقه، و میتونیم چیکار بکنیم با فرکانس های پایین، فرکانس های حالا در حد فرکانس 1 هرتز میایم و عمل کرده اون منطقه رو کاهش میدیم، مهار میکنیم. با TDCS باز دوباره همینطور ما میتونیم، اگر تحریکمون به صورت آنودی باشه تحریک میکنه، ولی اگر کاتودی باشه مهار میکنه. شاید بعد نباشه یه اشاره هم به انواع روش های تحریک مغزی داشته باشیم اگر صلاح میدونید.
بله حتما.
ببینید ما با هر روشی میتونیم مغز رو تحریک کنیم. ساده ترین کارش ویبره هست. میدونیم که امواج مغزی یک فرکانس هایی دارن، فرکانس دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما، که دلتا ما تا 4 رو، 1 تا 4 رو میگیم دلتا، تتا 4 تا 8 میشه، آلفا 8 تا 12، 12 تا 25 میشه بتا، و 25 تا 40 میشه گاما. عرض کنم خدمت شما و هر عمل، هر کدوم از اینها، مثلا هرچی فعالیت مغز بیشتر باشه، خب قاعدتا فرکانس بیشتر هست. یعنی وقتی ما داریم فکر میکنیم، در ناحیه جلوی سرمون، پیش پیشانی، امواج بتا رو باید داشته باشیم. یا وقتی که خواب هستیم، خب دنبال امواج تتا میگردیم توی مغزمون، مثلا در ناحیه پس سری. وقتی که چشامون رو میبندیم، امواج آلفا ایجاد میشه. این الگوها میتونه به هم بخوره. حالا برای اصطلاحا تیون کردن یا مجددا تنظیم کردنش، ما میتونیم از روش‌های مختلف استفاده کنیم. یکی از اونها ویبریشنه. با ویبریشن وقتی که ما یک فرکانس ثابتی رو که می‌خوایم، اون فرکانس مد نظرمون هست، رو ایجاد بکنیم، میایم و مغز رو با اون هم فرکانس می‌کنیم. مثلا می‌خوایم تحریک خواب بکنیم، میایم با فرکانس 8 هرتز مغز رو تحریک می‌کنیم. صرفاً یه ویبریشن. میتونه به صورت پالس باشه، میتونه به صورت حالا پالس‌های شنیداری باشه. گوش رو با همین فرکانس تحریک کنیم. میتونه به صورت در واقع چی؟ دیداری باشه. چشم رو با همچین فالسایی تحریک بکنیم. حالا وقتی گوش رو داریم تحریک میکنیم، در یک داستانه هست که ما میتونیم 20 تا 200 هرتز اگر باشه، خب میتونیم مستقیما تحریک کنیم. ولی اگر چیزی قبل از 20 بخوام، حالا معمولا من گوش و مغز ما اونقدر سالم نیست با این وضعیتی که هست که بتونه دقیقاً این آستانه رو درک کنه، یک مقدار فاصله بیشتر میشه. اینه که میتونیم مثلا از یه سیستم به عنوان باینورال بیت یا ضرب آهنگ دو گوشی استفاده کنیم. به یه گوشی فرکانس میدیم، به یه گوشی فرکانس دیگه، تفاضل اینها یک موج سوم میشه، مثلا بین 200 و 212 12، که این میاد مغز رو با خودش تیون میکنه. این روش ها به غیر از حالا مسئله ویبریشن رو گفتیم و روش های دیگه ای که مثل جریان الکتریکی، جریان الکتریکی میتونه با جریان مستقیم باشه، یعنی ثابت هستش که بهش میگیم TDCS، میتونه آلترنیتیو باشه TACS و TRNS، TDCS، اینها انواع و اقسام هستش. مغناطیسی رو که گفتیم، و میتونه با، عرض کنم که، اولتراساوند باشه، میتونه با فوتوتراپی باشه، نور باشه، میتونه لاله و لیزر باشه، حالا در آستانه خود لیزر یا نیر اینفرارد باشه، همه اینها هست. بعضی از اینها فوکال هستن، کانونی هستن، مثل TMS, CDCS و اولتراسون که ما میتونیم دقیقا اون نقطه خاصی رو که میخوایم تحریک کنیم. بعضی ها نمیان کل مغز رو با هم دیگه تیون میکنن و همتون میکنن, مثل همون روش های عرض کنم خدمتون صحبت کردیم, مثل روش باینورال بیت و ویبریشن.
بله آقای دکتر, تیون به چه معناست؟
یعنی در واقع میان چیکار ما تنظیم میکنن,
تنظیمش میکنن. بله
میان همخوان میکنن, هم آوا میکنن. بله. وقتی ببینید شما یک سری اصلا یک آیاتی رو در نظر بگیرید, یک سری افرادی هستن دارن میان هر کدوم با یک سرعت متفاوتی, حالا همه اینا سوار یک ماشین بشن که با یک سرعت ثابت داره میره.
بله.
چه اتفاق میفته؟ یه سرعت ثابت و بالاتر از سر همین اون رو همه با اون هم سرعت میشن. بله. هم نوا میشن.
درست.
اینو به اصطلاح هم میگیم هم نوا شدن.
بله بله.
اصطلاح دیگه‌اش اینترترین شدن یا هم تمرین شدن همین.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر پیمان ابهریان, پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی, و از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید با برنامه ذهن مغز زندگی. بخشی رو بشنوید, باز هم در خدمتتون هستیم.
اعتیاد یک بیماری مزمن و پیشرونده است که با اختلال بدکارکردی و تغییرات در عملکرد سیستم عصبی همراه است. همچنین اعتیاد به مواد مخدر به خاطر دشواری در رسیدن به درمان پایدار و نرخ عود بالا, علارغم انجام سمزدائی و مداخلات دارویی و روانشناختی, از موضوعات مهم سلامت به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جوامع بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل هستند و به سبب خطر ابتلا به بیماری های همچون ایدز و هپاتیت از طریق تزریق وریدی و همچنین به خاطر نگرانی های دیرپا در خصوص اثرات زیانبار دارویی، اجتماعی، قانونی و بهداشتی ناشی از سوء مصرف مواد, ما اکنون شاهد فوریتی تازه برای گسترش هرچه بیشتر و بهتر راهبردهای پیشگیری کارآمد هستیم. یکی از تکنیک‌های درمانی تحریک الکتریکی مغز یا روش TDCS است. پیشرفت‌های جدید در تکنیک‌های غیر تهاجمی تحریک مغز افق جدیدی را در زمینه کاهش مصرف مواد مخدر گشوده است. در روش تحریک الکتریکی مغز به روش TDCS به کمک یک جریان الکتریکی ضعیف با شدت حداکثر 2 میلی آمپر برخی از نواحی خاص مغز تحریک می شوند. تحریک الکتریکی مغز به روش TDCS این روزها یکی از روش‌های درمانی بسیار کارآمد و مؤثر شناخته می شود. یکی از کاربردهای مهم آن در زمینه کاهش مصرف مواد مخدر است. روشی که جریان مداوم و کم فراجمجمه‌ای شدت الکتریکی را روی سر اعمال می کند, روش غیر تهاجمی برای تحریک مغز است که در تعدیل برانگیختگی قشری و هدایت رفتار و ادراک انسان مؤثر است. طبق نتایج به دست آمده, TDCS به عنوان روشی در کاهش ولع سیگار و مواد مخدر با اثرگذاری بر تحریک و کاهش فعالیت نورون‌های مغزی به صورت مستقیم مؤثر است.
شنوندگان عزیز, شما برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. من میزبان جناب آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان, پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی هستم و درباره نقش تحریک الکتریکی مغزی در کاهش ولع مصرف مواد مخدر با آقای دکتر گفتگو میکنم. آقای دکتر, گفتگو رو ادامه بدیم با این سوال که تحریک الکتریکی مغزی در درمان چه بیماری هایی کاربرد داره؟
ببینید, همونطور که گفتیم همه اختلالات اعصاب و روان و حالا بسیاری از اختلالات حوزه مغز و اعصاب با تغییر در الگوی امواج مغزی همراه هستند. بنابراین در همه اینها میتونه کمک کننده باشه. ولی وقتی صحبت از درمان میکنیم, خب یه سری استانداردهای خاصه خودش رو میخواد, باید مطالعات زیادی انجام شده باشه, وارد تکستبوک ها شده باشه, و ما معمولا اسم درمان نمیذاریم, میگیم مداخله. مداخله هایی هستش که به درمان کمک میکنه. و روش های تحریک مغزی گرچه الان خیلی گسترش پیدا کردن و در بسیاری از حوزه ها از جمله اعتیاد مورد پذیرش قرار گرفتن، ولی هنوز به عنوان درمان نیستن، به عنوان مداخلاتی هستن که ترجیحاً در کنار درمان های استاندارد و یا مداخلات دیگه میتونن کمک کننده باشن برای بهبود این مشکل ها، توی درمان اعتیاد، توی افسردگی، استراب، توی میگرن و انواع سردردها و حتی در درمان خود سر میتونه کمک کننده باشه. در وقتی ما میگیم هر مشکلی، هر اختلالی توی این سیستم الکتریکی مغز اختلال ایجاد میکنه، پس عکسش هم هست، اصلاح کردن امواج الکتریکی یا مغناطیسی میتونه باعث بهبود سیستم شیمیایی و در نتیجه کاهش علائم بالینی بشه.
بله، یعنی فردی که مراجعه میکنه و میخواد که از این روش ها برای بهبود خودش استفاده بکنه، در کنارش باید روش های درمان دارویی و درمان غیر دارویی رو هم ادامه بده. بله
دقیقاً. ببینید، ما درمان هایی داریم که استاندارد شدن.
بله.
در خیلی از حوزه ها وجود داره درمان های استاندارد هست. قرار نیست که روش های نوین یا تکنولوژی های جدید که میاد بیاد و بگه خب اونو ولش کن، چون این کارو میکنن متاسفانه، اون فایده ای نداره، بیا با این سیستم کار بکنم.
بله.
حتی RTMS که در واقع اپروف داره برای اختلالی مثل افسردگی، ما در مواردی میگیم که مقاوم باشه و یا وقتی هستش که به درمان جواب نداده یا در کنار اون درمان دارویش نمیایم دارو رو قطع بکنیم. اینا بله. درمان های مکمل هستن.
بله.
و معمولا جایگزین نیستن، مکمل خواهند.
بله. آقای دکتر اشاره کرد به این که این روش ها در بهبود اعتیاد هم کاربرد داره. من میخوام ببینم که علاوه بر اعتیاد در کاهش بلای مصرف هم کاربرد میتونه داشته باشه و میتونه به بیمار کمک بکنه.
سوال خیلی خوبی رو فرمودین. من یه توضیح بدم که یکی دو بار اشاره فرمودین مواد مخدر.
بله.
این اصطلاحی هستش که همه دارن به عنوان مواد به کار میبرن، حتی میبینیم مسئولین عالی رتبه حوزه اعتیاد هم این اصطلاح رو به کار میبرن.
بله.
ولی اصطلاح غلطی است.
خب تصیب
مواد مخدر یک دسته از مواد هست. ما یا باید بگیم کلا مواد.
بله.
یا بگیم مواد روانگردان. مخدر. بله. یک دسته از این هست. بله. دسته دیگه میتونه مواد توهمزا باشه، دسته دیگه میتونه مواد محرک باشه.
بله.
میتونه آرام بخش خواب آورها باشه.
بله.
میتونه استنشاقی ها باشه، میتونه الکل باشه، میتونه گروه حشیش باشه، میتونه گروه اکستیزی باشه. اینا هر کدوم دسته های جداست که وقتی ما میگیم مواد مخدر، همه اینها رو منظورمون هستش که اینا همه مخدر نیستن. در واقع روش های تحریک مغزی در درمان اعتیاد به همه اینها موثره. اما اینکه چی کار میکنه، اتفاقا دقیقا همونطور که شما هم فرمودین، دو تا کار اصلی اینها دارن انجام میدن.
بله.
یکی ولع رو میارن پایین، چون میدونیم ولع، حالا کریوینگ میگن، ورع میگن، هوس میگن،
هر چیز
دیگه اسمش رو بذارید، مهمترین عامل در بازگشت به مصرف مواد هستش. یکی از مهمترین مکانیزم های روش های تحریک مغزی اینه که این وسوسه یا ولع رو کاهش میده و یه کار دیگهش این هستش که میاد و عملکردهای شناختی، توانایی‌های کنترلی مغز، این که بتونه خودش رو کنترل بکنه، هیجانش رو کنترل بکنه، تصمیم گیری درستی داشته باشه، برنامه ریزی درستی داشته باشه، از این طریق وارد عمل میشه و باعث میشه که حالا اعتیاد هم درمان بشه، یعنی کمک بشه به درمانش و اگر درمان شده جلوگیری کنه از بازگشت به مصرف مواد.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودید. آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی مهمان من هستند و ما درباره نقش تحریک الکتریکی مغزی در کاهش ولع مصرف مواد گفتگو میکنیم. آقای دکتر تصحیح فرمودن که مواد مخدر نگیم، بلکه تمام مواد رو با بکار بردن اصطلاح مواد شامل میشه این روش و باید از اصطلاح مواد استفاده بکنیم. دوستان عزیز شنونده، بخشی رو بشنوید، باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
ذهن، مغز، زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
من من در خدمت آقای دکتر پیمان حسنی اپریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی هستم. درباره نقش تحریک الکتریکی مغزی در کاهش ولع مصرف مواد گفتگو می‌کنیم و شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. آقای دکتر، وقتی در مورد اعتیاد صحبت می‌کنیم من یاد پرخوری هم می‌افتم. میشه اون هم یک نوع اعتیاد باشه؟
دقیقاً. ببینید، ما وقتی صحبت از اعتیاد میکنیم دو بخش رو شامل میشه. یکی اعتیاد به مواد که انواع موادی که اشاره کردیم شامل هست، و یکی رفتارهای اعتیادی. رفتارهای اعتیادی مثل اعتیاد به بازی، حالا بازی های رایانه‌ای میتونه باشه، اعتیاد به خود اینترنت و فضای مجازی، اعتیاد جنسی، اعتیاد به خرید، و پرخوری هم میتونه یکی از این مواردی باشه که شما اشاره فرمودین. و با توجه به مکانیزمی که اشاره شد، در واقع اون مسئله کلی که گفتیم، میتونه در تک تک اینها کمک کننده باشه و مثلا توی کسایی که بیشخواری دارن یا هرزخواری دارن کمک بکنه به کاهش ولع خوردنشون و اون توانمندی های شناختیشون رو هم افزایش بده که گرایششون نسبت به خوردن کمتر بشه و بتونن کنترل داشته باشن روی خوردن.
آیا دکتر در مورد مواد، آیا این روش ها به اون ماده مصرفی هم بستگی داره که از چه روشی باید استفاده بکنیم؟
ببینید، نه، میتونیم بگیم که بستگی نداره، ولی یه مسئله هست در رابطه با مواد مخدر که شامل حالا تریاک و هروئین و مورفین و مشتقات اونها میشه. ما درمان‌های استانداردی داریم که به عنوان درمان‌های جایگزین هستن، اصطلاحاً میگن درمان‌های آگونیستی. داروهایی رو داریم حالا مثل متادون، مثل بوپرکسین، مثل تنتوروپیوم که اینا میتونن جایگزین بشن. حالا این جایگزینی میتونه روی درمان نگهدارنده و طولانی مدت باشه، یا نه، برای سمزدایی و درمان‌های کوتاه مدت قابل استفاده هستن. خب تو این حوزه هم روش‌های تحریک مغزی کمک کننده هستش، ولی مسئله ای که هست اینه که بعضی از حوزه ها مثلا وابستگی به مواد محرک مثل متانفتامین یا همون چیزی که به اسم شیشه میشناسن متاسفانه درمان داروی خاصی نداره و اغلب مواد دیگه درمان جایگزین نداره، و خب اونجا نقش درمان های غیر دارویی و مخصوصا روش های تحریک مغزی یا روش های تعدیل عمل کرده مغزی پررنگ تر میشه.
درسته. آی دکتر، وقت اگر که فردی از این روش رو استفاده بکنه باید طی چند جلسه بیاد، چند جلسه باید تحت درمان قرار بگیره یا تحت اون مداخله قرار بگیره؟
بسیار سوال خوبی بود. خب ببین، داریم میگیم مداخله. مداخله با درمان تفاوتش اینه که خب مداخله شاید اون استانداردهای دقیق رو نداشته باشه، گرچه در حوزه اعتیاد ما با درمانهای استاندارد، همون استاندارد که بگیم اینقدر مدت هستش، کیس به کیس متفاوته، یعنی فرد به فرد متفاوت هستش که به چه صورت باشه، چه پاسخی بگیرن، چه اندازه لازم باشه. اما یه نکته که من اشاره کنم، نحوه عملکرد درمانهای تحریک مغزی بر اساس اصطلاحاً میگیم نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری مغزی هستش. خب وقتی که ما میخوایم این انعطاف پذیری رو ایجاد بکنیم، مغز نیاز به زمان داره، یعنی یک چیزی حدود حداقل مثلا 2 تا 3 ماه زمان نیاز داره که این پلاستیسیتی ایجاد و تثبیت بشه.
یعنی اون انعطافه باید ایجاد بشه.
بله بله، در واقع انعطاف پذیری باید ایجاد بشه و تثبیت بشه. معمولا روندی که هستش، حالا بسته به نوع مداخله، طی 2 هفته اول یک درمان حداقل 5 روز در هفته رو ما خواهیم داشت، یعنی 10 جلسه مداوم اصطلاحاً میگیم، و بعد از اون میره روی فاز نگهداری که این فواصل کمتر میشه. حالا میتونه به صورت 2 بار در هفته، مثلا 3 جلسه 2 بار در هفته، 3 جلسه هفته 1 بار، 3 جلسه 15 روز 1 بار، 3 جلسه ماهانه و 1 جلسه 3 ماه بعد. این چیزی که میگم تجربی است و حالا بر اساس البته خب مقاله که خود ما منتشر کردیم و بعد هم بر اساس اون مقالات بعدی رو هم ما داشتیم، هم بقیه عزیزان در این حوزه، مقاله ما اولین بار در حوزه مصرف مواد ماده متانفتامین اومد و پروتکل درمانی که حوزه نگهداری هم داشته باشه، مینتنانس رو هم داشته باشه رو مطرح کرد. به این صورت حالا با مثلا RTMS 10 جلسه طی پشت سر هم انجام میدن، بعد اگر لازم باشه 3 ماه دیگه مجددن این تکرار میشه. ولی مبنا پلاستیسیتی است دیگه، یعنی یک چیزی حدوده حداقل شما 2 بار در هفته باید این کار رو داشته باشید و یک چیزی حدود 2 تا 3 ماه که بتونیم به اون پلاستیسیتی یا نتافذیر مغزی برسیم.
آیا دکتر آرزم دارن این روش ها؟
ببینید هر چیزی میتونه آرزه داشته باشه.
بله.
اصلا تکنولوژی چاقوی دولبه است، اگر درست استفاده نشه و یا اگر در جای درست استفاده نشه میتونه آرزه داشته باشه. مثلا تحریک مغناطیسی، خب اگر که فرکانس نامناسب در جای نامناسب گذاشته بشه، یا اگر همون جریان الکتریکی TDC است که دیگه سیفترین و مطمئنترین بیخطرترین روش از کلن، یه جریان خفیف 2 میلی آمپره که نوک زبون بزنیم یه گزی میکنه و آزاری نمیده، همون میتونه منجر به حالا سوختگی پوست بشه. قاعدتا عوارض جدی نداره، ولی یه سری عوارض برگشت پذیر مثل حالا مسئله سوختگی رو اشاره کردیم، مسئله سردرد رو میتونه داشته باشه، تهوع رو میتونه داشته باشه، به هر حال میتونه عوارضی داشته باشه. چیزی که مسلمه اگر اینها درست استفاده بشن، مزایاشون در مقایسه با معایبشون اصطلاحاً کاست بنفیتشون میشه چیزی حدود 100 به 1
من.
و ارزش کار رو داره و قطعاً عوارض اینها از داروهای شیمیایی کمتر.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبهریان از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. من از شما سپاسگزاری میکنم و من میزبان آقای دکتر پیمان حسنی عبهریان بودم و در این برنامه درباره نقش تحریک الکتریکی مغزی در کاهش بلای مصرف مواد با آقای دکتر گفتگو کردم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 135 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگ آن مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. این پادکست جان نساری در لباس امداد. سید علی اکبر میر محمدی امدادگر هلال احمر اصفهان بود. جان نساری که با لباس امدادگری امید می‌ریخت در دل مردم. متولد 1370، فرزند سرفراز جانباز دفاع مقدس سید محمود، جوانی که ریشه در دلاوری داشت. او تازه داماد بود از سال 1384 وارد جمعیت هلال احمر شهرضا شد و دوره‌های کمک‌های اولیه رو با علاقه و جدیت گذروند. در سال 1399 آموزش امداد و نجات دید. براش تلاش معنایی فراتر از مدرک داشت. در سال 1400 رشته امدادگر یک رو هم گرفت و بعدها به درجات نجاتگر سوم و دوم ارتقا یافت. جانمایه‌ای در وجودش بود که برای انسانیت وقفش کرد، نه برای مدال و مقام.
سال 70 خب تو مدرسه یقه یکی دعواش نشد، رفت میانجیشون کنس جداشون که کمک کرد که دعوا نکنم. تو تا لیسانس گرفتم، یکی علوم اجتماعی، یکی حقوق، هم نجاتگری بدارم داد گرفت. هفته دو روز، سه روز، پنجشنبه جمعه بسط هفته یه روز، دو سه روز بود. ایام تعطیلات عیدم که همش بود، رفتم کارم شرکت شد.
چون مؤسسه خیریه سر می‌زد کاری، مثلا وسیله چیز داشت که برامون جابجا کرد و حتی یه سری معلولین که مثلا می‌خواستن استحمام کنن می‌بردشون استحمام، حمام بود مثلا کارش رو انجام میداد. و یا مثلا ما حتی تو خونه سه تا از این کاغذای پیدا کردیم که سه تا از دختر بچه‌های بعد سرپرست تا تحت سرپرست خودش آورده بود. مثلا اینا به ما اطلاع نداده و بعد ما تازه متوجه شدیم که اینا تحت پوشش داداشی بودن.
هر شیفتش فرصتی برای محبت و خدمتی بی ادعا بود. در پایگاه امداد و نجات جاده‌ای خدمت می‌کرد، جایی که زندگی و مرگ دست به دست هم می‌داد. سید مرتضی عمادی میگه
با همسرش اومده بود پایگاه، نیم ساعتی از دل و جان حرف زدیم. روحیش آینه کار خیرخانه هلال احمر بود، فروتن، مسئول و آماده خدمت دائم. اون هیچگاه در کارهاش تأخیر نداشت. نظم و تعهدش زبانزد بچه های پایگاه بود. اگر مراجعی می اومد اون پیش قدم می شد، بی صدا، بی ادعا، با تواضع و خالصانه. اونا خانواده شکل گرفته در عشق خدمت بودن. در لحظه اصابت موشک در اصفهان اون در حال امداد رسانی بود و آرام و مصمم. در اون لحظات لبخندش برای مجروحان امید شد، نورش جاده‌ای برای شفای دلهای زخمی. مجروح شد در یکم تیر ماه 1404 و پس از چند روز مبارزه به شهادت رسید. جمعیت هلال احمر اون رو پنجمین شهید این نهاد در اون نبرد معرفی کردند. اطلاعیه رسمی نوشت آن که در راه خدا کشته شود در پیشگاه پروردگارش زنده است.
شروع دوستی من با آقا علی، حالا دقیق خاطرم نیست که مثلا یه اتفاق خاص نبود، تو پایگاه با هم دیگه پایگاه بسیج هلوهاش بکنم سال 87-88 بود. یه سال از من بزرگترن آقا علی، تقریبا 17-18 سالشون بود. البته من 16-17 سالگی وارد پایگاه شدم. آقا علی سابقهشون از من خیلی بیشتر بود، همون آموزش ها معمول بسیج بود. بیشترین برخوردی که با هم داشتیم یکی تو جلسه قرآن هفتگی بود که با هر هفته خونه یکی از اعضا بود و جلسات مثلا همون فرهنگی بسیج یا مثلا اگه خیلی وقت فوتبال دستی بازی می‌کردیم، تنیس، برخوردها معمولی دوستانه و کم کم ادامه پیدا کرد. 8 سال پیش که دیگه جدا از دوستی با هم فامیل رابطه دوستانه بود تا مثلا به سن ازدواج برسیم. من هم با آقا علی دوست بودم، هم با آقا حسین، هم دانشگاهی بودیم، باشگاه با هم دیگه می‌رفتیم. بالاخره شناخت و دوستی چند ساله با هم داشتیم. دیگه به سن ازدواج رسیدیم، خب قطعا یه خانواده خیلی خوب و مذهبی داشتن. فکر می‌کنم انتخاب درستی بود.
پیکرشو به اصفهان آوردن. شمایلی از آرامش در میان پرچمها و اشکا. همکارانش با بغض می گفتن اون همیشه لبخند میزد، حتی به هنگام فاجعه. مردم شهرزا و اصفهان با دیدن اون یاد پرستارانی رو زنده کردن که وقت